شنوندگان عزیز و ارجمند، به پایان این مجموعه خبری رسیدیم و حالا دوستانمون با پیک نیمروزی با شما خواهند بود با اجرای همکارم فرهاد گرجی. آقای گرجی در خدمت شما هست.
سلام آقای رئیسیان، همراه شما هستیم با پیک نیمروزی خبر رادیو ایران.
در حال حاضر بیش از 2,600,000 نفر بی‌سواد در کشور داریم، افرادی که فقط از نعمت خواندن و نوشتن محروم هستند.
اصل قضیه رو که شما قبول دارید که این اتفاق افتاده و دستگیری صورت گرفته؟
بله اتفاق افتاده، بله اتفاق افتاده.
در حالی که رودخانه‌های گلستان در پایین دست عموماً پیر و فاقد قدرت لازم برای انتقال آب به سمت دریا هستند. کی باید راهو برای جریان آب باز کنه؟
به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام به شما شنوندگان خوب خبر رادیو ایران، به پیک نیمروزی خوش آمدید. پیامک ما 30610 هست، با ما در ارتباط باشید. اولین گزارش این که با وجود اینکه نرخ باسوادی کشور بر اساس سرشماری سال 95 به 96% رسیده، رئیس سازمان نهضت سواد آموزی گفته هنوز جامعه ما با مشکل بیسوادی روبروه. همکارم پاکزاد گزارشی در این رابطه تهیه کرده که با هم بشنویم.
توانایی خواندن و نوشتن نخستین تعریفی بود که از سواد در اوایل قرن بیستم ارائه شد، اما بر اساس یکی از تعاریف یونسکو، با سواد کسی است که بتواند با استفاده از خوانده ها و دانسته هایش تغییری در زندگی خود ایجاد کند. و این در حالی است که مرکز پژوهش‌های مجلس در سال 98 اعلام کرده بود حدود 9 میلیون بیسواد در کشور وجود دارد، که البته اخیراً هم رئیس سازمان نهضت سوادآموزی اعلام کرده در حال حاضر بیش از 2,600,000 نفر بیسواد در کشور داریم، افرادی که فقط از نعمت خواندن و نوشتن محروم هستند. آقای محمدزاده،
بر مبنای خود اظهاری حدوداً 2,660,000 نفر ما بیسواد در گروه سنی 10 تا 49 سال داشتیم، که البته از این تعداد 360,000 نفرش برادران و خواهران افاقنه ما هستند که در ایران مهمان هستند، لذا 2,600,000 بر اساس این سرشمار.
به نقل از شما نوشته بودن که میزان، یعنی تعداد بیسوادان در کشور 7.5 میلیون نفر هستش.
نه، این برای گروه سنی بالای 50 سال به بالا هستش.
به چه شکل بیشتر توضیح میدید؟
با سوادی و بی سوادی کشور رو به دو گروه، حتی به گروه‌های مختلفی تقسیم بندی می‌کنیم. یک گروه 10 تا 49 سال ما اینا تقسیم کردیم که حوزه فعالیت‌های ما هستش. یک گروهی هستن که ما خدمت رو توی کیته وظیفه ما نیستش، خدمت شما عرض کنم.
یعنی بالای 49 سال هستن.
بله بله. ما بیشتر تمام خدمت شما هستن فعالیت ما متمرکز برای گروه سنی 10 تا 49 سال است.
عوامل متعدد و مختلفی در بیسوادی افراد جامعه میتواند نقش داشته باشد که شاید یکی از مهمترین آنها نبود عدالت آموزشی در کشور باشد، موضوعی که در مناطق محروم بیشتر به چشم میآید. آقای برکم، کارشناس آموزشی:
اون مردمی که اون دانش آموزان و افرادی که در مناطق محروم تر هستن نیاز بیشتری دارن که بهشون توجه بشه برای دریافت آموزش، دریافت آموزش با کیفیت، و اینکه بتونن در این چرخه سواد آموزی بمونن. اما متاسفانه به جای اینکه به اونها نگاه بیشتری بشه، توجه بیشتری بشه، یک نگاه ویژه‌ای برای اونها در نظام آموزشی ببینیم، برعکس بوده. یعنی یک مالیکایی بکنیم منابع رو به سمت مناطق محرومتر و با نیاز بیشتر هدایت بکنیم، اونها طعم کمتری هم داشتن، یعنی در یک شرایط نابرابری بودن و خب این مسئله نابرابری رو کیفیت آموزش اون مناطق هم موثر بوده. و به تأثیر از این که خب وقتی شما کیفیت آموزش رو برای اون افراد بالا نبرید، خیلی نمیتونن انتظار خروجی از نظام آموزشی داشته باشن و نمیبینن و مشکلات اقتصادی هم وجود داره، خب به تبع این مسائل ترجیح اینه که نرن درس بخونن و مدرسه نرن. دولت باید این زمینه توجه بکنه به این مسئله.
با اینکه دولت وظیفه اصلی را در ریشه‌کنی بیسوادی در کشور بر عهده دارد، اما نمیتوان از نقش مهم مجلس غافل شد. آقای فلاحی، سخنگوی کمیسیون آموزش مجلس:
با همین وضعیت ما پیش بپنیم دیگه همین دو ساله از تحصیل باز میدن. ما کند آموزامون اصلا تو برنامه دیده نشد، یه اشته خاطر مجازی شدن آموزش ها اصلا نکرم و نرفتن، تحصیل کرد. ما تقریبا این آمار و نمره قبلی مون اگه به همین روند اعلام بدیم اضافه میشه. بالاخره باید یه برنامه جدی‌تری داشت در تامین معلم و منابع مالی. اینم کلا مستنی بر لایحه دولت. دولت لایحه بیاره بگه من در بحث دوشگنی بی‌سوادی اینو میخوام، این لایحه همه این منبع مالی مجلس تصدیق. کمبود معلم از کجا میخوای تامین بکنی؟ منبع مالیش رو تامین کن برای ما. اینا همش دست مجلس.
بالاخره خب مجلس هم بی تاثیر نخواهد بود.
من عرض کردم نقش مجلس اینه دیگه، حالا شما پای همه رو از مجلس مطالبه کنی، همش دست مجلس نیست. الان بحث اجراییه، قانون کم نده. بحث اجراست و منابع مالی عمدتاً عامل اصلی بود.
یکی از جلوه‌های مشکلات اقتصادی در کشور پدیده کودکان کار است. کودکانی که جزء بازماندگان از تحصیل به شمار می‌آیند و همچنین ترک تحصیل کنندگان که مجموعاً جمعیت قابل توجهی را در کشور شامل می‌شوند. جمعیتی که اگر به آموزش آنها توجه نشود، می‌تواند به بی‌سوادی نسل آینده دامن بزند. آقای نوید ادهم، مشاور ارشد وزیر آموزش و پرورش:
یک عامل این عدم از بین رفتن بی سواد کشور، مشکلات اقتصادیش که افراد جامعه باش دست و پنجه نرم میکنن، که یک تجربهش همین کودکان کار هست که بچه ها رو خانواده ها از کودکی به کار میسازن. اما اون آسیبی که بیش از اون الان آموزش براش رو رنج میده و باز همین عامل اقتصادی رو من عنصر مؤثر میدونم، یکی از عوامل میدونم، بحث بازماندگان از تحصیل هست یا ترک تحصیل کنندگان هستند.
وجود بیسوادی در جامعه هرچند به تعداد کم، ریشه در ناکارایی نظام آموزش و پرورش کشور دارد که این ناکارایی را میتوان در چند بخش ساختار تعلیم و تربیت کشور، دسترسی به تحصیلات و مدرسه، نابرابری فرصت‌های آموزشی، کیفیت سیستم آموزشی و مطالبات فرهنگیان جستجو کرد و بهبود این نظام آموزشی در گرو توجه مسئولان امر است، چرا که پویایی و خلاقیت این بخش به پویایی و تحول عمیق در سطح کشور می‌انجامد.
خب شما شنوندگان عزیز هم میتونید نظر و پیشنهاد خودتون رو به 30610 برای ما پیامک کنید.
از بامداد امروز تا نیمروز در جهان چه روی داده است؟
سریع‌ترین راه برای دریافت جدیدترین خبرها و تحلیل‌ها کجاست؟
خبرنگاران رادیو در فرصتی که شما به کارهای روزمره می‌رسید، برنامه‌ای تحلیلی انتقادی را آماده پخش می‌کنند
که شما را از صرف وقت زیاد برای جستجو در میان اخبار مهم بی‌نیاز می‌کند.
پیک نیم روزی.
ساعت 14:38 دقیقه هست و همچنان با پیک نیم روزی همراه شما هستیم. 11 نفر از کارکنان شهرداری شهرستان ربات کریم با همکاری دادستانی این شهرستان دستگیر شدند. افراد دستگیر شده از کارکنان واحد کنترل و نظارت ساختمانی شهرداری ربات کریم و اتهام اونها ارتشا و فساد مالی بوده. در این باره همکارم بخشی با آقای معبودی سخنگوی شورای شهر ربات کریم گفتگو کرده که با هم بشنویم.
این موضوع توی موضوع جدیدیه، هنوز ما نتونستیم تای قضیه رو در بیاریم، ببینیم حق با کیه ناحق با کیه. متوجهی؟
یعنی شما در حال
بررسی وضعیت هستیم. بله، در تو بررسی وضعیت هم نمیتونم اظهار نظر بکنم.
یعنی شما در جریان نیست این اتفاق الان چه جوری بوده؟
چرا؟ حالا احتمالاً یک کسی تخلفی کرده، اومدن مثلا چیز کردن، اما هنوز چیز قطعی رو مشخص نکردن که ما بتونیم به صراحت اظهار نظر بکنیم. متوجه؟
آخه 11 نفر یه نفر نیستش. بله. اصل قضیه رو که شما قبول دارید که این اتفاق افتاده و دستگیری صورت گرفته؟
بله اتفاق افتاده، بله اتفاق افتاده، اما چقدر موضوع صحت داره یا نداره یا واقعا کی مقصره رو هنوز به صورت قطعی چیزی رو متوجه نشدیم. هنوز دستگاه نظارتی خودشون دستگاهشون دارن انجام میدن وظیفه‌شون رو، در نهایت یه چیزی به ما اعلام میکنن یا این اتفاق اینجوری اتفاق افتاده.
قبلا هم در شهرداری ربات کریم چون این مسئله اتفاق افتاده بود؟
من نشنیدم، در دوره من نبوده. اگر هم
دوره قبل
بوده. بله.
به خاطر اینکه این تخلفات صورت نگیره، شما نظارتتون چجوریه بر شهرداری؟
خب ما قبلا هم از آقای شهردار خواسته بودیم که اگر هر فرد فاسدی هست معرفیش کنن. حالا هم گفتیم آقا فساد از بین بره، آقا آدمای فاسد رو معرفی کنن که اتفاقی نیفته.
آقای معبودی، ممکن هست به حالا طی روزهای آینده که موضوع مشخص شد شما از شهردار سوال کنید، بازخواست کنید و به هر حال بخواید که چنین اتفاقاتی رخ نده؟
100% 100% شک نکنید در مورد این موضوع.
یعنی امکان این داره که خود شهردار هم مثلا استیضاء کنید؟
خب بگم که باید اجازه بدید ببینیم چیه قضیه. نه باید ببینیم چی، چون هر کسی که تخلف کرده باشه باید تاوانش هم پرداخت کنه، هر چی باشه فرق نمی کنه.
مطالبات مردمی،
چالش‌های فضای مجازی.
آنچه شما تمایل دارید درباره رخدادهای مهم روز بدانید. پیک نیمروزی.
سیل فروردین سال 98 به ده ها هزار واحد مسکونی خسارت وارد کرد و تنها در استان گلستان به 310 هزار هکتار از زمین های کشاورزی آسیب زد. یکی از دلایل حجم آسیب های این سیل بی‌توجهی به لایروبی رودخانه ها و آبراهای استان گلستان بود. اما انگار تجربه سیل 98 کافی نبوده و لایروبی رودخانه های این استان همچنان منتظر تأمین اعتباره. همکارم رحمانی از استان گلستان گزارش میده.
گلستان سیل سال 98.
تمام تلویزیون و فرش همه رو خراب کرده برده.
سیلی بی سابقه بر اثر یک روز بارش اما تا 60 روز آب گرفتگی.
همش سیل آب. بعد این آب تخلیه میشه.
چرا سیلاب از مناطق سیل زده تخلیه نمیشد؟
کف رودخانه با کف روستا یکیه.
لایروبی نشده.
جلوی پل با اشغال گرفته میشه.
پس از 6000 میلیارد خسارت ناشی از سیل، بودجه‌ای همچون نوشدارویی بعد از مرگ سهراب برای لایروبی رودخانه‌های گلستان اختصاص داده شد. داوود گیلک معاون طرح و توسعه آب منطقه گلستان:
اعتبارات سیل سال 98 گرفتیم 100 میلیارد تومان برای کل رودخانه استان،
و این در حالیه که از 3000 کیلومتر رودخانه های گلستان سالانه میبایست حداقل 600 کیلومتر آن لایروبی شود. علی اصغر خسروی کارشناس رودخانه ها:
در سال 98 و 99 هر سال ما به طور میانگین چیزی در حدود 150 تا 200 کیلومتر لایروبی رو انجام دادیم.
بودجه سالانه لازم برای لایروبی رودخانه های گلستان حدود 140 میلیارد تومانه. مدیر عامل آب منطقه‌ای گلستان محسن حسینی:
در سال جاری اعتباری که به شرکت آب منطقه‌ای داده شده از منابع مختلف حدود 11 میلیارد تومان است.
و این هم فقط 8% بودجه لازمه، در حالی که رودخانه‌های گلستان در پایین دست عموماً پیر و فاقد قدرت لازم برای انتقال آب به سمت دریا هستند. کی باید راهو برای جریان آب باز کنه؟ مدیر دفتر رودخانه ها و سواحل آب منطقه گلستان شجاع شفیعی:
در سیل 98 هم این موضوعی که متولی لایروبی رودخانه های کی هستش مورد سوال قوه قضاییه قرار گرفت.
عضو کمیسیون کشاورزی آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی رحمت الله نوروزی:
قانون دیده عهده وزارت نیروست، اینو به صراحت به عزیزانم گفتم، به صراحت میگم، اما اعتبار دیده نشده.
به نظرتون پیش بینیتون اینه که تا کی برطرف میشه بحث تامین اعتبارش؟
صحبتی که با رئیس محترم برنامه بودجه داشتیم، ملاقاتی که سوستان شمالی با جناب آقای رئیس جمهور داشتیم، بنده اونجا از مطرح کردم این جزء اولویت ها باشه.
ضرورت لایروبی وقتی مشخص میشه که بدونیم سه عامل اصلی رسوب گذاری رودخانه به این راحتی ها برطرف نمیشه. عامل اول: مدیر عامل آب منطقه‌ای گلستان:
از بین رفتن پوشش گیاهی جنگل ها و مراتع بالادست باعث میشه که در زمان بارندگی فرسایش خاک بیشتر بشه.
آیا درخت جنگلی 100 ساله‌ای که قطع شده به این راحتی ها میشه براش جایگزین پیدا کرد؟ عامل شماره دو: معاون طرح و توسعه آب منطقه گلستان:
به دلیل شخم غیر اصولی، بارندگی های متناوبی که در استان به وجود میاد، این لایه ها از این اراضی شیبدار وارد رودخانه ها بشه.
آیا میشه از کشاورزای 110 هزار هکتار اراضی شیبدار بخوایم هم شخم اصولی بزنن هم درختکاری کنن؟ و اما عامل شماره سه:
زبالای خونگی توی رودخونه میان میریزن که با این دید که خب این آب میاد جریان میبره،
چاپ میام کامیونا خالی میکنن.
اما آیا میشه در طول هزاران کیلومتر مسیر رودخونه جلوی تخلیه نخاله و زباله ها رو گرفت؟ مدیر دفتر رودخانه ها و سواحل آب منطقه گلستان:
به مجموعه رودخونه ها نزدیک شدیم به خاطر شرایط رشد اجتماع و شهرها و روستا، شهر شکل گرفته، دیگه مجبوری دست به لایروبی بزنیم.
بله مجبوریم، چون اگه لایروبی نکنیم ممکنه بار دیگه دچار خسارت سیل هایی همچون سیل سال 98 بشیم.
خسارت 6000 میلیاردی سیل سال 98 43 برابر هزینه لایروبی رودخونه ها به پول امروزه. چرا ما باید کارو به جایی برسونیم گرهی که با دست باز میشد رو ناچار بشیم با دندون باز کنیم؟
بله، به پایان پیک نیمروزی خبر رادیو ایران رسیدیم، اما قبل از خداحافظی برای شما پیامک هایی که ارسال کردیم بخونم. به مطلب خیلی از پزشکان مراجعه میکنیم، به هیچ عنوان کارت قبول نمیکنن، نقدی میخوان، با این کرونا مجبور میشیم دم آبر بانک بریم و پول نقد جابجا بکنیم. و اینکه باز هم برای ما نوشتید به 3610 لطفا در خصوص حضور نیروهای آقا در بخش های زنان بیمارستان ها پیگیری کنید، خیلی از خانم ها معذب میشن. پیامک ما 3610 پایان پیک نیمروزی خبر رادیو ایران.
مایع ظرفشویی با نوتلایی تمیزی و شفافیت رو برمغان میاره.
بانو، انتخاب کد بانو.
ما به همراه خانواده 1000 نفری خود نیم قرن است در مسیر پیشرفت و تعالی باقی مانده ایم. شرکت رینگسازی مشهد، تولید کننده رینگ، رام و بدن سازی خودرو.
دنبال چی میگردی؟ چرا چپ میری یا راست؟
غذا که حاضر و لذیذه، کنسروای دلپذیر همینجاست. صبح خیر بگو، لباس بپوش، عدسی مهیاست. برا نهار نگو وقت نداری، خوراک بادم جون شعلاست.
شب رسیده با دیر رسیدی، لوبیای دلپذیر دلت خواست.
پاک کردن و پوست کندن و خیزوندن و جوشوندن و درد سر نداره، تفاوتش همینجاست. از خوبی کنسروای دلپذیر نگم، بیشتر از این هاست.
تفاوت در دلپذیر بودن است.
غیر از طراحی جذاب، برای خرید شیرالات چیزای دیگه ای هم مهمه.
شودر میگیریم.
پرلاتور خیلی اهمیت داره.
خب دیگه شودر.
آبکاری خیلی مهمه.
پس شودر میگیریم.
کارتریج یادم نبود.
آفرین، شودر میگیریم.
چرا شودر؟
به نظرم چون جزئیات مهمه، بهترین گزینه شیرالات شودره.
شودر، چون جزئیات مهم است.
به پشتوانه سالها تجربه در تولید عایق‌های رطوبتی، کیفیت را در دستور کار خود قرار دادیم تا شعارمان این باشد: کیفیت دلیل انتخاب، شباهت دلیل اشتباه. در هنگام انتخاب محصولات شرکت ایزوگام گلپوشش دلیجان به شماره ثبت 253 توجه نمایید. ایزوگام گلپوشش دلیجان. تلفن 086-44-22-24-20.
یه غذای پر انرژی
باجیک،
دل همه را تو بردی
باجیک،
کوچیک و بزرگ نداره
باجیک،
غذا میشه چند ستاره
باجیک، سالم و مخفیز، غذای دلنگیز.
تأمینو حسینو باجیک مکارون.
سلام، به مهد فرش خوش اومدید.
سلام، اقساطم داریم؟
بله، با توجه به وسعت شعبه مرکزی مهد فرش، اینجا همه چی براتون مهیاست. شما چی میخواید؟
اقساطم داریم.
بله، دستباف، ماشینی، کلاسیک، اصیل و سنتی، مدرن و فانتزی، تابلو فرش. شما چی میخواید؟
اقساطم داریم.
بله، تضمین قیمت، تضمین کیفیت.
اقساطم داریم.
تازه ما تو اقساطمون تخفیف داریم، فقط کافی انتخاب کنید. مبارکتون باشه.
اقساطم داریم.
نقدی خریدین که؟
بله، فقط میخواستم ببینم اقساطم داریم یا نه.
اقساطم داریم، فقط کافی انتخاب کنید.
مهد فرش. توجه، مصرف کنندگان، نمایندگان و عاملین فروش تأسیسات ساختمانی، شرکت لوله چابهار، تولید کننده لوله و اتصالات تکلایه، در طرح حمایت از مصرف کنندگان اقدام به فروش محصولات خود با تخفیف ویژه می نماید. برای آگاهی از تخفیفات و اخذ عملیات فروش در سراسر کشور به سایت لوله چابهار مراجعه فرمایید. تلفن 021-430-3066. لوله چابهار، کیفیت ماندگار.
یک سوال مهم، شما چند تا لامپ سوخته یا کم نور شده توی خونه یا محل کارتون دارین؟ باتری کهنه یا تموم شده چطور؟ چند تا دارین؟ حالا وقتشه پاشین همه اینا رو بردارین، ببرین الکتریکی های منتخب بروکس. هر باتری رو 1000 تومان و هر لامپ سوخته رو 8000 تومان ازتون برمیدارن. هر سوالی هم داشتین با شماره 021-75-116 تماس بگیرین و یا عدد 1 رو به سامانه 3075-116 پیامک کنین. طرح نورواره 2 بروکس. بروکس، نور خوب زندگی.
بیمه پارسیان به منظور رفاه حال شما مشتریان گرامی بیمه های عمر و سرمایه گذاری، جشنواره هدیه زندگی پارسیان را از اول آذر ماه به مدت 3 ماه برگزار می کند. در صورتی که بیمه نامه عمر و سرمایه گذاری خریداری کرده اید، می توانید از تخفیفات متنوع برای خرید سایر بیمه نامه ها استفاده نمایید. ضمناً با خرید بیمه نامه عمر و سرمایه گذاری علاوه بر تخفیف در سایر بیمه نامه ها، بیمه نامه آتش سوزی منزل مسکونی رایگان تا سقف سرمایه 3 میلیارد ریال از بیمه پارسیان به عنوان هدیه دریافت نمایید. دنیا دنیا آرامش. بیمه پارسیان.
نگین نام‌آوران ایران زمین.
به دلیل آثار فراوان و اثرگذارش در حوزه دین و معرفت، او را مرزبان توحید نامیدند و چون به موضوع عدالت اجتماعی از دیدگاه اسلام و تشیع علاقه‌مند بود و آثار فراوانی در این حوزه از خود بر جای گذاشت، او را فیلسوف عدالت نیز می‌نامند. او که از جوانی در محضر اساتیدی به نام از جمله محمد تقی ادیب نیشابوری و آیت الله میلانی کسب فیض کرده و شاگردی آنها را کرده بود، خود حکیمی نامدار، نویسنده‌ای توانا، اندیشمندی کم نظیر و شاعری مجرب بود که سروده‌هایی به هر دو زبان فارسی و عربی از او بر جای مانده است.
محمد رضا حکیمی در 14 فروردین ماه سال 1314 در شهر مشهد به دنیا آمد. پدرش که اصالتی اردکانی داشت از محترمین و معتمدین بازار مشهد بود. محمد رضا تحصیلات مقدماتی را از سال 1320 آغاز کرد و در سال 1326 وارد مدرسه علمیه نواب که از مدارس معتبر خراسان بود شد. او 20 سال از عمر خیش را در این مدرسه به تحصیل گذراند و از محضر اساتید پر آوازه‌ای چون محمد تقی ادیب نیشابوری، آیت الله سید محمد هادی میلانی و شیخ مجتبی قزوینی کسب فیض کرد.
علامه محمد رضا حکیمی.
یعنی اولین جایی که انسانیت انسان شروع میشه صاحب دل بودنه و دل داشتن است. اگر انسان وقت صاحب دل بود و دل داشت، انسانها، احوالات انسانها، حتی حیوانات، اینها براش بی‌تفاوت نیستن. دیگه حتی نمیتونه تحمل کنه که به حیوانی سخت بگذره، حیوانی مثلا تشنه باشه، گرسنه باشه، بی خود بخواد حیوانی را آزار بده، اذیت میکنه.
علامه محمد رضا حکیمی از نوآوران مکتب معارفی خراسان موسوم به مکتب تفکیک بود که به جدایی دین از فلسفه و عرفان اعتقاد دارد. بسیاری از اهل علم و ادب برای ساحت علمی و اخلاقی علامه حکیمی احترامی ویژه قائل بودند که از آن جمله می توان به دکتر علی شریعتی اشاره کرد. او استاد حکیمی را وصی نوشته‌های خیش قرار داده و ایشان را مجاز به تصحیح آثار خود دانسته است. همچنین مهرداد اوستا و مهدی اخوان ثالث از شاعران نامدار معاصر ایران نیز اشعاری را در وصف علامه حکیمی سروده و به او تقدیم کردند.
در قسمتی از پیام تسلیت رهبر معظم انقلاب به مناسبت درگذشت علامه حکیمی آمده است.
ایشان دانشمندی جامع و ادیبی چیره دست، اندیشه ورزی نوآور و اسلام شناسی عدالت خواه بودند که عمر خود را فارغ از آرایه‌ها و پیرایه‌های مادی در خدمت معارف والای قرآن و سنت گذرانده و آثاری ارزشمند از خود بر جای نهاده.
نگی
منتخب برنامه های 24 ساعت آینده در شبکه های مختلف رادیویی را در 324 دنبال کنید.
ورزشکارا و ورزش دوستا و حتی اونایی که قراره یه روزی بالاخره ورزشکار بشن میتونن فردا صبح
با موج پر انرژی صبح و ورزش رادیو ورزش همراه بشن و کلی انرژی و اطلاعات ورزشی به دست بیارن.
صبح ورزش
اینجا شنبه تا پنج شنبه 7:15 تا 8:30 دقیقه صبح ساختن یک روز تمام ورزشی با صبح و ورزشی ها، کارشناسی ورزشی، گفتگوی ورزشی، عناوین روزنامه های ورزشی، خبرهای از ورزش ایران و جهان همراه با انرژی و نشاط. صبحگاهان در موج اف ام ردیف 92 مگاهرتز. صبح و ورزش رادیو ورزش.
تصادفات رانندگی مشکلیه که ممکنه برای هر کدوم از ما پیش بیاد، حتی اگر خودمون راننده وسیله نقلیه و یا حتی اصلاً سوار بر وسیله نقلیه نباشیم.
بنابراین آگاهی از مسائل حقوقی مربوط به انواع تصادفات رانندگی میتونه برامون راهگشا باشه. برنامه آوای قانون رادیو گفتگو فردا به این موضوع میپردازه.
آوای قانون افزایش سواد حقوقی و قضایی و پاسخگویی به سوالات خانواده‌ها در حوزه مباحث قضایی و قانون مدنی و بررسی عملکرد قوه قضاییه محور اصلی برنامه آوای قانون که روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه ساعت 11 از رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 105.5 مگاهرتز پخش میشه. اما موضوع روز سه‌شنبه 7 دی ماه موارد حقوقی و قانونی تصادفات با کارشناسی دکتر براتینی حقوقدان پخش میشه. از شما دعوت میکنم شنوندگی آوای قانون باشید. به تهیه کنندگی آقای نادر بنی صفار رادیو گفتگو.
یکی از نکاتی که در ارتباط با کلام خدا در دین اسلام بهش تاکید بسیار زیادی شده درست خوانی قرآن.
برنامه مسیر انس رادیو قرآن فردا این فرصت رو به شما میده که در حضور کارشناسان این امر مشکلات قرائت خودتون رو رفع کنید.
به نام خدا. با سلام، فاطمه گنجی هستم، تهیه کننده برنامه مسیر اونس. مسیر اونس نام یکی از برنامه‌های آموزشی در رادیو قرآن هست که این برنامه در روزهای سه‌شنبه اختصاص داره به تصحیح قرائت قرآن کریم به کارشناسی استاد مهدی غلامنژاد قاری بین‌المللی کشورمون. شنوندگان و علاقمندان میتونن از طریق شماره پیام کوتاه 30100 اطلاعات خودشون رو به برنامه مسیر اونس ارسال کنن و در این برنامه شرکت کنن و نظر استاد غلام نژاد را درباره قرائتشون جویا بشن.
این موضوع که هر شب پیش از خواب لحظاتی رو در آرامش بگذرونیم و افکار و اعمالی که در اون روز داشتیم رو بررسی کنیم میتونه به پیشرفت روحی و معنوی ما کمک بسزایی بکنه.
برنامه باغ فیض رادیو تهران سعی داره این لحظات رو برای همراهانش به ارمغان بیاره.
جواد تشکری هستم، گوینده برنامه باغ فیض از شبکه رادیویی تهران. در پایان هر روز اعمال اون روز خودمون رو محاسبه میکنیم و حوالی ساعت 22 همراه میشیم با برنامه باغ فیض و میپردازیم به دلگویه ها و درد دل ها و نجواها با حضرت پروردگار و توسل به حضرات معصومین علیهم السلام برای داشتن فردایی بهتر و مفیدتر. ازتون دعوت میکنم هر هفته دوشنبه تا پنجشنبه حوالی ساعت 22:10 شب شنونده برنامه زنده و مستقیم باغ فیض باشید روی موج اف ام ردیف 94 مگاهرتز از شبکه رادیویی تهران.
با صدا 24 انتخاب آسان است.
وطن نام تو نام نامداران،
نام جاویده وطن، صبح امید وطن، جلب کن در آسمان همچون مهر جاودان.
همه فصل تو بادا نوبهاران،
آمد نوبهار تیشان تجریان منتر نیبزن.
وطن سبزی سپیدی سرخونی،
کشور ما کشور ایران بود، مسکن شیران و دل ایران بود.
مبادا دشمنت را جز زبونی،
من جون ناقابلم و میدم برای وطنم، هر جا باشم بلند میگم پاینده باشه میهنم.
ایران را بشنویم.
با اعلام ساعت 15 و با نام و یاد خدای بخشنده و مهربان، سلام و عصر بخیر عرض میکنم خدمت شما مخاطبان